مجید انصاری و همکارم خانم ندا شاهنوری، کارشناس روابط بین الملل، به همین دلیل در استودیو هستن. سلام خانم.
صبح خیر عرض می‌کنم خدمتتون و عرض تسلیت میگم به خاطر رودادی که رخ داده متاسفانه.
ارادت مندم، ما همراه شما و جناب انصاری هستم.
در خدمت شما هستم. جناب آقای انصاری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
ارادت.
سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران و عرض تسلیت دارم به مناسبت فجایعی که این روزها در لبنان در فلسطین به دست اسرائیل جنایتکار در جریان هست و شهادت سید و سالار شهیدان مقاومت و حزب الله سید حسن نصرالله.
جناب آقای انصاری با توجه به اینکه خود منابع اسرائیلی اعلام کردن که منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته در هول و هوش 50 متری یک مدرسه‌ای هستش که حالا آوارگان جنوب لبنان اونجا ساکن هستن، می‌خواستم از خدمتتون سوال کنم که تا چه میزان امکان پیگیری حقوقی این موضوع حالا تحت عنوان جنایت جنگی امکان پذیر هست تو مجامع بین‌المللی؟
با کمال تأسف باید عرض کنم مجامع بین المللی، مجامع رسمی بین المللی از سازمان ملل گرفته شورای امنیت و سازمان ها و واحدهای جهانی به نوعی تحت سلطه قدرت های جهانی در رأسشون آمریکا و اتفاقا در نوعی محاصره رسانه‌ای صهیونیست ها هستن. بحث یک جنایتی نیست که بگیم حالا نزدیکی یک مدرسه محلی منفجر شد از حیث حقوقی چه وضعی داره. اسرائیل الان چندین ماه هست که همه موازین بین المللی از منشور سازمان ملل گرفته تا کنوانسیون های مختلف جهانی، قواعد مربوط به جنگ رو زیر پا گذاشته. در غزه مصداق نسل کشی، مصداق جنایت علیه بشریت و هم از حیث بکارگیری نوع سلاح های ممنوعه، زدن مراکز درمانی، بیمارستان ها، مدارس، کلیساها، مساجد، بازارها، مراکز جمعیتی و مسکونی مردم عادی، زن، کودک. اصلا اسرائیل هیچ حد و مرزی به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ انسانی باقی نگذاشته. یک حیوان وحشی هار در جلو چشم جهانیان، مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر هر جنایتی که تصور شود و بعضاً بی سابقه در تاریخ حتی جنگی های ایرانگیر گذشته بوده داره مرتکب میشه و با کمال وقاحت آمریکا و غرب و کشورهای مختلف ازش حمایت میکنن. لذا پیگیری حقوقی اگر فکر بکنیم از طریق شکایت به این مراجع، شکایت به دادگاه های امثال اینها به جایی میرسد، تجربه نشون دادن به جایی نخواهد رسید. اینا شورای امنیت حق و تو با کسانی است که امروز خودشون شریک جرم اسرائیل هستن. بمب‌های آمریکایی است که بر سر مردم غزه ریخته تا این چند ماه و غزه رو با خاک یکسان کردن. امروز هم در جنوب لبنان باز بمب‌های آمریکایی است که توسط هواپیماهای اعدای آمریکا به اسرائیل دوره بر سر زن و مرد بیگناه، مردم عادی، مردم غیر نظامی ریخته میشه. بنابراین البته حرکت حقوقدان های مستقل، سازمان های انجیو های مستقل حقوقی، حقوق بشری خوب را بیفتن فعالیت بکنن در سطح جهان، به خصوص در رسانه ها مردم رو بیدار بکنن. اما این که انتظار داشته باشیم مجامع رسمی جهانی اقدام مؤثری بکنن، تا به حال چنین کاری نکردن. اساساً طی 67 سال گذشته اسرائیل بنیان تشکیلش، موجودیتش، ادامهش، حیاتش بر غصب سرزمین، بر قتل و قشتار بر بیرون راندن مردم از سرزمین خودشون هست. من هم دیگه مورد دیگری سراغ ندارم که یک کشور و اثر ظاهر یک رژیم تایش از 70 سال همه میثاق‌های جهانی و موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر رو نقض کرده باشه و همچنان در حاله از حمایت و مسئولیت از سمت قدرت‌های جهانی قرار داشته.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. با توجه به شرایط بین‌المللی توقع در واقع اجرای عدالت همونطور که شما فرمودین بسیار سخت است. من صرفا از این باب عرض کردم که شاید با پیگیری حقوقی بشه این رو به عنوان یک سندی ثبت کرد در زمره جنایت‌های اسرائیل، کما اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل هم حالا بوده که قطعنامه‌هایی صادر شده در زمینه نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی.
کارها را ما در معاونت حقوق ریاست جمهوری از همون روز اول که این جنایات تشدید شده، بنده و همکارانم در معاونت عرض کنم بین‌الملل و مرکز خدمات حقوقی بین‌الملل و مرکز دعاوی گفتم که تلاش بکنن پرونده رو تشکیل بدن و پیگیری های حقوقی جهانی بکنن در محاکم داخلی، در محاکم بین‌الملل. خب این امکان در واقع اقدام حقوقی هست، اما من صحبتم از این در گذر هست که اگر دل بخوایم ببندیم به این نوع اقدامات راه به جایی نمیبره و باید با بیدار کردن ملت‌ها، مردم، توده ملت در کشورهای اسلامی تبدیل بشه فشار بر اسرائیل و جلوگیری از او به یک خاص عمومی. شما ببینید امروز کشورهای اسلامی در همین منطقه ما یک سکوت مرگباری رو انتخاب کردن و عرض کنم که حساب نمی کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من آن از آن من سلط و ناهلی، کسی که ستمگری رو یاری بکنه در درجه اول بر خود اون مسلط خواهد شد. امروز اگر برخی کشورهای منطقه تصور می کنن حالا در رقابت های منطقه محلی احیانا با حزب الله اگر یک زاویه دیدی داشتن، حزب الله اگر تضعیف بشه اونا تقویت می شن. ابدا اینطور نیست. اسرائیل گام به گام تجربه نشون داده جلو میاد و اگر جلوش نیستن فردا نوبت سایر کشورهای منطقه خواهد بود و ذلیلانه اینها باید تسلیم اسرائیل بشن. لذا من فکر میکنم اونچه که وظیفه عمومی هست رساندن فریاد مظلومیت مردم لبنان و فلسطین به گوش جهانیان در کشورهای اسلامی، انجیوها، شخصیتهای حقوقی، حقوقدانها، قضات و انسان‌های آزاده باید به پا خیزن و مطالبه بکنن از رژیم‌هاشون، از مسئولینشون. من مطمئنم اگر همین کشورهای اسلامی یک هفته متحدن می‌آمدن و تهدید می‌کردن، می‌ایستادن، حامیان اسرائیل رو به خط روابط اقتصادی، به تحریم اقتصادی، به تحریم انرژی، اونم در آستانه یواشواش سردی هوا زمستان، اونا کوتاه می آمدن. با کمال تأسف اینا سکوتشون و همراهیشون با حامیان اسرائیل هست که اسرائیل رو جری کرده، اگر نه از آمریکایی که در حقیقت فرمان حمله به جنوب لبنان از خاک او توسط نتانیاهوی جنایتکار صورت میگیره چه انتظاری هست؟
جناب آقای انصاری، حالا یه نکته دیگه، با توجه به حالا سابقه فعالیت های شما، هیچ برخورد مستقیمی خودتون با شهید سید حسن نصرالله داشتین و میتونین یه قدری درباره شخصیت ایشون و توامندی های ایشون در رهبری محور مقاومت در لبنان برای ما بفرمایید؟
بله، من ضمن ابراز تأسف شدید از این خسارت سنگینی که در واقع به حزب الله وارد شد و به رهبری مقاومت وارد شده دو نکته رو باید عرض کنم. نکته اول این که تجربه نشون داده شهادت رهبران و بزرگان نه تنها وقفی خللی ایجاد نمی کنه بلکه انگیزه رزمندگان و ملت‌ها رو تقویت خواهد کرد. ما در داخل کشور خودمون شاهد بودیم که در سال 60 وقتی که منافقین آمریکایی دست به ترور زدن، شهید بهشتی رو، شهید رجایی رو، شهید باهنر رو، دیگر افراد رو به شهادت رساندن، ادهی تصور می کردن که کار انقلاب و نظام تمام هست. اما ما دیدیم خون اونها واسه انسجام بیشتر ملت، آمادگی ملت شد در زمان جنگ به همین صورت. امروز هم در لبنان خوبی سرداری، یک رهبری، یک فرماندهی به شهادت رسیده، قبلا هم در حزب الله این سابقه داشته. من مطمئن هستم که بدنه حزب الله جوانهای جهان اسلام، به خصوص جوانهای لبنان و فلسطین، با عزمی راسخ‌تر، اراده جدی‌تر راه اون شهیدان رو ادامه میدن. اما واقعیت این که شهید سیدحسن نصرالله یک شخصیت فوق‌العاده برجسته بود، فردی بسیار باهوش، بسیار شجاع، بسیار توانا در محاسبه گری، آینده نگری و یک رهبر تمام عیار بود. ایشون در شکوف آغاز جوانیشون، وقتی که با شهید موسوی و برخی دیگه از رهبران لبنان و حزب الله آمدن خدمت حضرت امام، در همون دیدار اول مجذوب امام شدند و راه آینده رو با توصیه هایی که امام داشتن، تحلیلی که امام داشتن، فرا گرفتن و تا آخر هم سیدحسن نصرالله می گفت ما از همون ملاقات و از همون دیدار در حقیقت خط مشی خودمون رو مشخص کردیم و فهمیدیم که باید رو پای خودمون بیستیم، تکیه به خودمون بکنیم، تکیه به توان خودمون بکنیم و نه ترسیم از دشمن. ایشون طی 30 سال رهبری حزب الله خب یه گروه محدود کوچک رو به یک سازمان بزرگ قدرتمند و پویا تبدیل کردن. ایشون در عرصه دیپلماسی و سیاست و عرض حرفه‌ای بود، در عرصه فرماندهی یک فرمانده شجاع مدبر بود. من از شهید حاج قاسم سلیمانی شنیدم ایشون واقعا تعریف میکرد و ترسیم میکرد سیدحسن نصرالله رو به عنوان یک رهبر کم نظیر، بسیار باهوش. بنابراین در واقع حزب الله یک رهبر توانا رو از دست داده، ولی خب سیدحسن نصرالله در مکتب خودش، در مسیر مدیریت و تربیتی خودش، تعداد زیادی از جوانهای برومند لبنان رو تربیت کرده و امروز حزب الله از رهبران متعددی برخورداره که اینها با شور جوانی و تجربه کسب کردن، دانشی کسب کردن، انشاءالله راه اون شهید رو ادامه خواهند داد. اصلا نصرالله یه ذخیره بود برای مقاومت، یک قوت قلبی بود برای مقاومت، نسبت به امام، نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به آرمانهای بزرگ انسانی مردم فلسطین و مردم لبنان متعهد بود. تمام عمر خودش رو وقف دفاع از مردم کرد، رفاه مردم لبنان کرد، همیشه کنار مردم بود. در سخت‌ترین شرایط که بارهای اسرائیل حمله کرد، در اون جنگ 33 روزه، جنگ‌های دیگر، سیدحسن نصرالله به مثابه یک رهبر، به مثابه یک فرمانده، به مثابه یک پدر مهربان، یک برادر مهربان، در کنار کل مردم منطقه از سوریه گرفته تا لبنان تا فلسطین بود، فرزندش رو فدا کرد در این راه و بالاخره جان خودش هم بر سر میثاق الهی گذاشت و برقال الله پیوست.
سپاسگزارم از وقتی که برای گفتگو ما گذاشتین و توضیحات جامع و کاملتون. در خدمت جناب آیت الله انصاری بودیم، معاون حقوقی ریاست محترم جمهوری.